أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم یکی از اموری که فی نفسه به عنوان یک معضل و مشکل در نهج البلاغه مورد توجه قرار گرفته و همچنین به عنوان یک مانع در اعتبار نهج البلاغه معرفی و شناخته شده، مذمتی است که امیرالمؤمنین در مواضعی از نهج البلاغه نسبت به زنان صورت داده اند. خب 6 موضع را ذکر کردیم و عرض کردیم این چه بسا قابل تأیید به وسیله بعضی از آیات و روایات دیگر هم باشد. در پاسخ عرض کردیم این مسئله باید طی 3 مرحله مورد بررسی قرار بگیره. مرحله اول این که به طور کلی نگاه معارف دینی به موضوع زنان تبیین بشه و معلوم بشه که اساساً قرآن، روایات و ائمه معصومین علیهم السلام چه دیدگاهی درباره زن دارند و چه جایگاهی برای اون ترسیم کردند. خب در این مرحله اول عرض کردیم 3 محور، در 3 محور این قابل تعقیبه. یکی در آیات که چندین آیه، حدود 6 آیه رو دیروز ذکر کردیم، عرض به حضور شما. یکی در روایات، ما روایات متعددی داریم که بر اساس این روایات زن نه تنها مذموم واقع نشده بلکه مورد تکریم قرار گرفته. در روایتی از رسول خدا وارد شده که ایشان می‌فرماید کلما ازداد العبد ایمانا ازداد حبا للنساء، هر اندازه به ایمان بندگان خدا افزوده شود محبت زنان در قلب آنان بیشتر می شود. این در دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 192 چاپ آل البیت و بهار جلد 100 صفحه 228. خب ببینید طبق این روایت پیامبر گرامی اسلام حب نساء را نشانه ایمان دانسته. وقت چطور میشه ما بگیم یه موجودی است که محبت اون نشانه ایمانه، اما این موجود یه فهرست بلند بالایی از این ضعف‌ها و نقص‌ها درش وجود داره که این اساساً مجسمه فساده، مجسمه مثلا اینا. روایت دوم از امام صادق علیه السلام است که می‌فرماید من اخلاق الانبیاء حب النساء. این روایت اتفاقا در کافی و تهذیب هم نقل شده. می‌فرماید یکی از اخلاق پیامبران دوست داشتن و محبت زنان است. خب این در کافی جلد 5 صفحه 320، تهذیب جلد 7 صفحه 403. اولا این که حب و نساء را از اخلاق انبیا قرار داده، این معلوم میشه یک خلق مشترک بین همه انبیاه، ولی یک نبی خاصی نیست. و این به اون بعد کمال وجودی انبیا برمیگرده و اینکه به هر حال تنه این ویژگی در همه انبیا باید باشه، این نشانه کمال در یک انسان تلقی شده و قلمداد شده که نسبت به زنان محبت داشته باشن. و این وقت چطور با اون مسائل قابل جمعه؟ اینم از حضور شما دو تا روایت. روایت سوم باز از پیامبر گرامی اسلام که می‌فرماید انما النساء شقائق الرجال، زنان شقیقه مردانن، یعنی نیمه دوم مردانن. خب این که زن را نیمه دوم مرد قرار داده یعنی مکمل مرده، وقت چطور یه موجودی با اون همه به اصطلاح مسائل و مطالبی که گفته شد میتواند مکمل مرد باشه؟ در روایتی از عرض به حضور شما امام صادق علیه السلام در باره زنان نیکوکار وارد شده است خیر و نسائکم التي اذا انفقت انفقت به معروف و ان اشكت اشكت به معروف فتلک عامل من امال الله، بهترین زنان اون زنی است که اگر انفاق کند به معروف انفاق میکنه، اگر هم به معروف اگر هم خود نگهدار باشد، خود را در معروف نگهداری می کند. و چنین زنی یکی از کارگزاران خداوند تبارک و تعالی است. تلک عامل من عمال الله. خب وقت می تونیم بگیم زن از دید مثلا اسلام یه موجود ناقص العقل و ناقص الایمانه، چطور با این عامل من عمال الله قابله؟ پس من میشه طبیعت زن و به اصطلاح جنس زن اینطور نیست که این نقص ها و مشکلات در وجود او باشه. اینم در علل و شرایع جلد 3 صفحه 279. روایت دیگر عرض به حضور شما از امام صادق وارد شد اکثر الخیر فی النساء، بیشترین نیکی ها یا بیشتر نیکی ها در زنان است. باز یه روایتی از امام صادق می فرماید الخیران الحسان من نساء اهل الدنيا هن اجمل من الحور الین، زنان نیکوکار از اهل دنیا در آخرت از حور الین هم زیباترند. من لا یحزر جلد 3 صفحه 385. ببینید اینا تعابیر کمی نیست. حالا ممکنه تو بعضی از این روایات از نظر سندی هم اون قوت لازم رو نداشته باشن، اما بعضی از اینا واقعا از نظر سندی هم روایات معتبری هستن. یا مثلا امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق می فرماید این رو در مورد زنان و آنان که عرض به حضور شما از طریق ازدواج به ملکیت در می آیند بیان فرموده، یعنی ملک یمین در مورد رعیتی. و اما اینجوری می فرماد: و اما حق و رعیت که به ملک نکاح، فان تعلم ان الله جعلها سکنا و مستراحا و انسا و واقعیتا و کذالک کل واحد منکما یجب ان یحمد الله علی صاحبه یعلم ان ذالک نعمت منه علی و وجب ان یحسن صحبت نعمت الله و یکرمها و یرقق بها و ان کان حقک علیها اغلظ و طاعتک بها الزم فیما احببت و کرهت ما لم تکن معصیه فان لها حق الرحمت و المعانسه و موضع السکون الیها قضاء اللذت التي لابد من قضائها و ذالک العظیم و لا قوت الا بالله. میفرماید ببینید، حق اون کسانی که با ازدواج به ملک تو در میآیند این است که بدانی خداوند تبارک و تعالی اونها رو مظهر آرامش، راحتی، انس و مراقبت از تو قرار داده است. بعد می‌فرماید هر کدام از شما بر شماست که خداوند را به خاطر دیگری شکرگزار باشد و بداند، به مرد و زنم، و بداند که این نعمتی از جانب خداست و لازم است هم نشینی این نعمت را نیکو بدارد و به او احترام گذارد و با او مهربانی کند، گرچه حق تو بر او باشد و اطاعت تو نسبت به آنچه او دوست می‌دارد یا از آن کراهت می‌دارد، مادامی که معصیت نباشد لازم‌تر است، چرا که او حق مهربانی و انس و الفت دارد و قانون آسایش و آرامش بودن و برخورداری و بهره‌مندی را دارد که باید ادا شود و این حقی عظیم است و برای حسن انجام آن پناه و توانی جز خدا نیست. این دیگه اوج تکریم نسبت به زنان و حقوقی که در زندگی نسبت به مرد دارد. تا مادامی که معصیت خدا نباشه میگه اطاعت او نسبت به اونچه او دوست دارد، اطاعت تو از او نسبت به اونچه او دوست دارد یا از اون کراهت دارد لازمتره، یعنی مراعات خواسته او لازمتره تا مراعات خواسته خودت. خلاصه خیلی تعابیر بلندی در این روایات، در این کلام نورانی امام سجاد علیه السلام بیان شد. خب این چند روایت اجمالا کافیه برای اینکه ما بدانیم که ائمه معصومین علیهم السلام و پیامبر گرامی اسلام چه دیدگاهی درباره زنان داشتن و چگونه به نظر اونها زن میبایست تکریم بشه. خب اینم از روایات. حالا یه سراغ از حضور شما نمونه هایی که در طول تاریخ به ویژه در تاریخ اسلام از زنان به نیچی یاد شده و مراتب و مدارج عالیه کمال را طی کردن و همطور که دیروزم عرض کردم حتی به تعبیر قرآن بعضی از اینها الگو و اسوه شده اند. خب این زنان برخی در خود قرآن مورد ستایش واقع شدن و برخی هم در تاریخ نام اونها ثبت و ضبط شده و به عنوان شخصیت‌های برجسته مورد توجه قرار گرفته. اما در قرآن نام مریم به عنوان یک زن برجسته برده شده. مریم دختر عمران و مادر حضرت عیسی، حضرت عیسی علیه السلام، دربارش این آیه 42 سوره آل عمران فرموده: از قالت الملائکه تو یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. این نشون میده که این بر همه زنان عالم برتری داشت. البته درسته که حالا این عرض به حضور شما یک فرد مثلا استثناس، ولی معلوم میشه جنسیت زن هیچ مانعیتی برای رشد و کمال به اصطلاح هیچ مانعیتی نداره.
یکی دلالت نداره که بین خود زنان تو برتر است، حالا هرچی هستن، هرچی هستن زنان تو بین اونا برتری. گفتی بر مردان
خب تمجید کرده، نه بحث خیلی خوب منافات نداره، اما ان الله ان الله اصطفاک و طهرک، تو رو پاک گردانیده. این اگر بالاخره اون مسائل به نحو کلی درباره زنان بود، اصلا قابلیت تطهیر معنا نداشت. نه باشه، بالاخره پس معلوم میشه اون مذمت‌ها نسبت به جنس زنان نیست، چون بالاخره جنس اگر یه قابلیت محدود داشته باشه، یه حد و اندازه‌ای داشته باشه، بالاخره از حد و اندازه‌ای خودش که نمیتونه فراتر بره. این بالاخره اون نگاه را نفی میکنه. یا در مورد مثلا بلقیس که ملکه سرزمین سبا بود، وقتی که به محضر سلیمان، حضرت سلیمان رسید، خودش تاج و تخت و پادشاهی و کشور پهناور رو سبا رو در اختیار سلیمان قرار داد. قالت رب، این آیه در سوره نمل آیه 44، قالت رب انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. که اعتراف میکنه، میگه من به خودم ظلم کردم و اکنون برای تو، برای رب و پروردگار جهانیان خودم را تسلیم میکنم. اسلمت مع سلیمان، این تکریم نسبت به زن. که یا در مورد مثلا مادر موسی، خب این تجلیل صورت گرفته در قرآن. در مورد همسر فرعون دیروز عرض کردیم، در مورد همسر فرعون، خب او یکی از زنانی است که به عنوان اسوه و الگو حتی برای مردان معرفی شده. یعنی ما در خود قرآن میبینیم از زنانی نام برده شده که اینها برجستگی هایی داشتن، کمالاتی داشتن. پس در طول تاریخ، حالا قبل از اسلام، زنانی بودن که کمالاتی داشتند و قدرتی داشتند و عرض به حضور شما مورد تکریم قرار گرفتند. حالا در قرآن به اسم چند نفر از اونها اشاره شد. اما در خود دوره اسلامی و در صدر اسلام، از زمانی که پیامبر گرامی اسلام مبعوث به رسالت شد و بعد از اون، زنانی در دامن اسلام پرورش یافتند که اینها دیگه برتر از برخی، برتر از این زنانی که نام برده شد بودن. مهمترین اونها فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر پیامبر بود و آیه قرآن درباره او نازل شد و پیامبر آنچنان او را مورد تکریم قرار میداد که مورد حسادت واقع شده بود دیگه. حالا نقل قضایا و داستانها در این مورد به طول می انجامه، ولی قدر مسلم اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها با اینکه زن بودن اما به او الهام می شد. بعد از فوت رسول خدا ملائکه با او در ارتباط بودن. این حاکی از یه ظرفیت روحی ویژه است. ملکات و فضائلی که از او نقل می کنن، علمش، عبادتش، کرامتش، ایثارش، گذشتش، صبوری و شجاعتش، اینها همه کنم مجموعه فضائل انسانی در چنین شخصیتی جمع شده بود. همسر امیرالمؤمنین، این خودش افتخاری است برای علی و برای او. ام الائمه، مادر امامان معصوم علیهم السلام. و اینها به هر حال چیزایی است که نمیشه از کنارش به راحتی عبور کرد. دومین مورد، خود خدیجه همسر گرامی رسول خداست، بنت خویلد، که هم در زندگی رسول خدا نقش داشته هم در زندگی امیرالمؤمنین. خب خدیجه زن ثروتمندی بود که قبل از اسلام سرمایه او مشغول کسب و کار و تجارت بود و بعد از اون هم خودش و اموال و سرمایه هاش در خدمت اسلام و ترویج شریعت محمدی به کار گرفته شد. و خود پیامبر هم اونچنان نسبت به او با احترام و تکریم برخورد می کرد که در شأن او گفته شده که اسلام، حالا تو چه حدی این درسته یا نه، اما حالا گفتن اسلام بر پایه دو رکن استوار شد، یکی اموال حضرت خدیجه، یکی شمشیر
اتهام به اسلام.
بله دیگه، میدونم این حالا میخوان بگن با این چیزا میخوان بگم اهمیتشه، ولی اون که حالا این روایت از بزرگ شما محل شبه هست. علاوه بر خدماتی که به خود پیامبر کرد، به هر حال به امیرالمؤمنین هم خدمت کرد و خداوند خود رسول خدا درباره خدیجه این چنین می‌فرمود: قسم می‌خورد که خداوند بهتر از خدیجه را به من نداده، در دورانی که همه مردم به من کافر بودند او به من ایمان آورد، در همه زمانی که همه مرا تکذیب می‌کردند او مرا تصدیق کرد. و عرض به حضور شما، حالا این هم در جوامع روایی شیعه و سنی همه آمده. این هم دومین نمونه. وقت سومین نمونه از این نمونه ها، مادر امیرالمؤمنین فاطمه بنت اسد است که حالا خود او صاحب کمالات و فضائلی بوده، مادر امیرالمؤمنین بوده و امیرالمؤمنین در دامن او تربیت شد. کسی بود که در خانه خدا وضع حمل کرد و امیرالمؤمنین رو به دنیا آورد. در حال نمونه به اصطلاح یعنی در مورد این فاطمه بنت اسد داستان زیاده که هم کرامت هایی داشته و هم چه تکریمی پیامبر نسبت به او داشت که وقتی که از دنیا رفت پیامبر درباره او فرمود که او مادر من بود. بعد از اینکه او رو دفن کرد از حضور شما پیامبر او رو با پیراهن خودش دفن کرد، پیراهن خودش را به اصطلاح به عنوان کفن قرار داد و در هنگام مرگ او گریه می کرد. این هم باز در مورد برخی از همسران رسول خدا مثل ام سلمه باز موارد متعددی از این فضیلت ها و کرامت ها نقل شده در کتب تاریخی گفتن. خود پیامبر اسم برده از 4 نفر که اینها بهترین زنان جهانند: مریم بنت عمران، آسیه دختر مزاحم، خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد، یعنی اسم حضرت زهرا رو هم برده. اینا رو به عنوان بهترین زنان در جهان که چه بسا این برتری و بهتری نسبت به غیر زنان هم در مورد اونها ثابت. به هر حال اینها نشون میده که حالا اینا شما هرچی جلوتر میاید در وقایع مختلف نقش برجسته و فضیلت های زنان بسیاری رو ما میبینیم که اینا هم از نظر علمی و هم از نظر عملی نه تنها از بسیاری از مردان چیزی کم نداشتن، بلکه به مراتب در جهات علمی و تقوایی و به اصطلاح کمال برتر و جلوتر از اونها بودن. خب ببینید شما حالا اون از قرآن که ملاحظه فرمودید به طور کلی در ایمان، عقل، مشورت، هر حضور شما کسب فضائل و کمالات، تقوا، به هیچ وجه مرزبندی جنسیتی نکرده و برای همه هم از زن و مرد این امکان رو فراهم کرده که به کمالات، به قله های کمال دست پیدا کنه. روایات رو هم که ملاحظه فرمودید، این گزارش های تاریخی رو هم که خیلی به صورت مجمل و مختصر عرض کردم، اون وقت اگر ما بخوایم در مورد زن از دیدگاه اسلام یک نظام معرفتی ارائه بدیم، اونقدر مؤلفه‌های بسیار مهمی وجود داره که شاید در کمتر دین و مکتبی این چنین زن مورد تکریم و احترام قرار گرفته باشه. اینکه محبوب انبیاء بودن، اینکه مایه آرامشن، اینکه مایه سکونت و سکینه هستند، اینکه می توانند خدمات فراوان و بسیاری به مردم و دین بکنند، اینکه از نظر ایمان و تقوا بعضی از اینها الگو برای دیگران هستند، رؤوس دیدگاه اسلام نسبت به زن در ابعاد مختلف با این سه محوری که من گفتم کاملا قابل استفاده است. اگه بخوام یه فهرستی از این اصول ارائه بدیم، یه فهرست بلند بالایی است، همطور که در شبهه گفته شد که این شش موضع، در این شش موضع امیرالمؤمنین این مطالب رو راجع به زنان گفته، ما میتونیم بگیم در آیات و روایات و نقل‌های معتبر تاریخی به ویژه در تاریخ اسلام، ما این فهرست بلند بالا از فضیلت‌ها و کمالات و برجستگی‌ها رو می‌بینیم نسبت به زنان گفته شده و این بسیار بسیار مهمه. خب حالا این مال مرحله اوله، این مال مرحله اوله دیر شده. در مرحله اول ما خب عرض کردیم این دیدگاه کلی رو، حالا باید عرض کردیم دو مرحله دیگه مونده تا پاسخ کامل این مانع داده بشیم. در مرحله دوم ما یه کلیاتی رو به عنوان کلیدها و اصولی که با اون کلید و اصول میتوانیم این موارد را تحلیل بکنیم ذکر میکنیم. تقریبا میشه یه پاسخ کلی بر همین مبنای اون چه گفته شد، و بعد هم یه پاسخ جزئی و تفصیلی تر که مورد به مورد چه توجیهاتی میتونیم برای این کلمات ذکر بکنیم. این مرحله اولی تمام شد، اون دو مرحله مونده. اما مرحله دوم عرض به حضور شما، همیست که دیر شده امروز دیگه، باشه فردا ان شاء